بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه ابا القاسم المصطفى محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین و آیت کل کبرا و نبی العظیم. و صل على صدیقت طاهره فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. و صل على سبطه رحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه. و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی الرضا المرتضی و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الخلف القائم الهاد المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و الانجمی الظالمین و حکم بیننا و بینهم یا احکم الحاکمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی الخاطئه به تقوی الله. خودم و همه شما گرامیان، بزرگواران، شما لبیکویان به ندای فاسأو الی ذکر الله را، شما شرکت کنندگان در نماز پر اجر و پر ثواب جمعه را به رعایت تقوای الهی سفارش میکنم. اوصیکم به تقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه فإن تقوى الله عز وجل سبب ارتقاء درجات المؤمنين والمسلمين و جميع عباد الله الصالحين. تقوای الهی موجب درجه برای مؤمنین و مؤمنات و همه عبادت بندگان صالح خدا میشه. مشی در طریق احسان و تقوا انسان را سعادتمند میکنه و دوری از این مسیر موجب شقاوت و بدبختی انسان خواهد شد. در ابتدای خطبه دوم هم تقدیر و تشکر کنم از عزیزانمون توی حوزه بهداشت و درمان که دوباره با فراوانی بیماران کرونایی مواجه شدن، و هم توصیه کنم به مردم عزیز و شریف، مؤمنین و مؤمنات، رعایت با دقت‌تر دستورالعمل‌های بهداشتی را. اگر واقعا امروز کسی ماسک نزنه و ناقل باشه، یا کسی هی ماسکش رو پایین بده توی اجتماعات و مراعات نکنه و ناقل باشه، حق و ناز کرده، چه بسا انتقال این بیماری باعث مرگ کسی بشه. حالا به حمدالله 90% بیماران بهبودی حاصل کردن و خوب شدن، منتها همون رنج بیماری هم نباید ما به کسی تحمیل بکنیم و مؤمنین و مؤمنات باید توی عمل به دستورالعمل ها و شیوه نامه ها سرآمد باشن و مراعات رو انجام بدن. زمانی هم که من دیروز تماس گرفتم با ریاست محترم ستاد کرونا، فرماندار محترم، و همچنین با ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان جناب آقای دکتر پارسا، و تا زمانی که ستاد کرونا به ما اجازه برگزاری نماز جمعه با رعایت اون فاصله گذاری ها و دستورالعمل ها را بده، ما نماز جمعه را برگزار میکنیم. هیچ تعصبی نداریم. زمانی که اعلام بکنن، ولو پنجشنبه باشه، ولو صبح جمعه باشه، و اعلام بکنن آقا بر اساس پروتکل ها شاهین شهر نمیتونه نماز جمعه برگزار بکنه، ما نماز جمعه برگزار نمی کنیم. این اطمینان رو به شما مردم عزیز و شریف قبلا دادم، باز هم تکرار میکنم، ما توی این قضیه مثل رهبر فهیم و فرزانه انقلاب تابع نظر متخصصین هستیم و به حمد الله تا این ساعت وضعیت شاهین شهر هیچ وقت قرمز نشده. وضعیت شاهین شهر یا سفید بوده یا زرد و بعضی اوقات هم نارنجی، و ما تابع دستور متخصصین امر بودیم و هستیم و خواهیم بود. هفته آینده روز پنج شنبه مراسم رونمایی از تندیس شهیده زینب کمائی را داریم، شهید ترور، شهیدی که دهه 60 به دست منافقین خفه شد، شهیدی که در عرصه عفاف و حجاب و فرهنگ سرآمد دختران اون زمان بود. مراسم رونمایی از تندیس این شهید با حضور رئیس بسیج مستضعفین سردار سلیمانی انشاءالله در شاهین شهر و در همین مصلا اعلام شده، انشاءالله در خدمت شما مردم هم خواهیم بود که حالا که تبلیغ میشه شاهین شهر رو به عنوان بدحجابی به مردم و به جامعه معرفی بکنن، ما خوبی ها و زیبایی های این شهر رو برجسته بکنیم، شهید عفاف و حجاب این شهر رو برجسته بکنیم و به دنیا معرفی بکنیم. یه تذکراتی هم بعضی از مؤمنین نگرانی هایی دارن به ما هم گفتن توی همین مسیر هم که می آمدم و اون این که نگهداری حیوانات و سگ توی خانواده ها زیاد شده. متاسفانه اون جبههی که باید عرایز بنده را به مردم برسونه، همه که نمیتونن نماز جمعه بیان و شاید صلاح هم نباشه توی این شرایط، خب اینا را به صورت کلیپ درست بکنن، روزنامه نگارا، رسانه چی ها، اونایی که توی فضای مجازی، توی اینستاگرام، توی فضاهای دیگه کاربرانی که هستن، اونهایی که شعاع بردی دارن، شعاع تأثیری دارن، تکلیف انسانیشونه، تکلیف اسلامی و دینیشونه، این موارد رو بگن. من نمیدونم چرا بعضی ها از اصحاب رسانه و اونهایی که توی فضاهای مجازی تأثیر گذارن در بیان حرف حق و حرف نماز جمعه اینقدر متزلزلن و تردید دارن. نترسید از بیان حق، حق همیشه پیروز تاریخه، ولو توی تاریخ بنی امیه بخواد سانسورش بکنه. عزیزان من، مردم عزیز و شریف، وارد کردن حیوان که حریمش صحرا و بیابان به حریم خانواده کار درستی و کار اخلاقی نیست، موجب اختلاف و ناراحتی توی خانواده میشه. اعضای خانواده خیلیشون بر نگهداری این حیوانات موافق نیستن و میان گله میکنن، میگه زن من سگو برده توی خونه، داره کارمون به طلاق میکشه. بچه ها گاهی ناراحتن، شوهر گاهی ناراحته، زن گاهی ناراحته. حریم حیوان بیابانه، چرا او رو از حریم خودش خارج میکنید؟ چطور ما باید حریم حیوانات رو حفظ بکنیم، تو بیابان نریم زندگی بکنیم، توی جامعه باید زندگی بکنیم؟ مگه حیوانات بچه های ما رو نگه میدارن که ما بچه های حیوانات رو نگه میداریم؟ این نوعی تجاوز و تعدی به حریم حیوانات هست، هم خلاف شرعه، هم خلاف قانونه، هم خلاف دستورالعمل هاست. خونه که جای حیوان نیست، خانه جای انسانه. و متاسفانه هزینه نگهداری یک سگ گاهی از دو تا اولاد بیشتره. اونایی که میگن تورم گرونی باعث شده فرزند آوری کم بشه، تو محاسباتشون اشتباه میکنن. آمارها چیز دیگه ای داره میگه. آمار داره میگه آدمهای مرفه و پولدار کمتر بچه میارن، چون میخوان یه وقت عیششون مخدوش نشه، آسایش و راحتیشون آسیب نبینه به واسطه ی آمدن فرزند. اتفاقا قشر متوسط یا ضعیف جامعه بیشتر فرزند میارن. پس اونایی که میگن مسائل مالی و اقتصادی مانعه، نه، این آمار چیز دیگه ای داره میگه. بعد نگهداری سگ رسم شده خیلی بعضی خونه ها که هزینه شون چند برابر یک فرزند هست و متاسفانه سبک زندگی غربی داره تو این باب توسعه پیدا میکنه. مناسبت های تقویمی را به عرضتون برسونم. فردا شنبه اول ماه صفر است. هم صدقه بدید، هم اعمالی که برای امشب و فردا وارد شده مؤمنین و مؤمنات مورد توجه قرار بدن. روز اول صفر یکی از مناسبتاش ورود اسرای کربلا به شام است که توی خطبه اول هم اشاره کردم. امام سجاد فرمود بدترین جا برای ما شام بود، از شام، از شام، از شام، در سال 61 هجری. دومی مناسبت فردا آغاز جنگ صفین است در سال 37 قمری. فرصت تحلیل این دو مناسبت اول صفر نیست. دوشنبه 31 شهریور است و به روایتی همین سوم صفر که 31 شهریوره، ولادت با سعادت امام پنجم، امام محمد باقر علیه السلام هم هست. آغاز 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی و هفته دفاع مقدس هم هست. ما در طول جنگ دستاوردهایی داشتیم. یکی از دستاوردهای ما عزت بود. عزت نتیجه دفاع غیرتمندانه است. هر فردی، هر جامعه‌ای دفاع غیرتمندانه داشته باشه عزتمند میشه. نگاه دنیا به ما بعد از جنگ و بعد از این مقاومت‌ها نگاهی است توأم با توقیر و عظمت. نگاه تحقیرآمیز نیست که بخوان کاپیتولاسیون را مثلا به ما تحمیل بکنن. جلب نصرت الهی با پایداری از دستاوردهای جنگ. تو محاسبات مالی و مادی و دو تا چهار تای نظامی مگر میشه یک کشور و یک انقلاب نوپا با ده ها کشور مواجه بشه و شکست نخوره؟ پایداری ما نصرت الهی را به دنبال داشت. ما در جنگ دوست و دشمن خودمون را شناختیم. ما در جنگ انقلابمون را صادر کردیم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ به دنیا به اثبات رسوندیم. خب عزیزانی هم از دست دادیم. 180 هزار شهید گلگون کفن در جنگ تقدیم انقلاب و نظام و کشور شد. روحانیون هم نقش بسزایی داشتن. در همین استان اصفهان را خدمت شما عرض بکنم، از مجموع 3000 و اندی طلبه و روحانی 600 نفرشون شهید شدن. از 3000 طلبه 600 نفر، یعنی بیشتر از یک ششم طلبه های اصفهان به شهادت رسیدن در دوران دفاع مقدس. نگفتن به جبهه برید، خودشون پیشتاز بودن و به جبهه رفتن. یاد و خاطره همه شهدای عزت آفرین دوران دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به روحشون سلام و صلواتی نثار می‌کنیم. توی 8 سال 180 هزار شهید. توی آماری هم داشتم می‌دیدم کشور ژاپن طی 8 سال 330 هزار نفر خودکشی کردند. 330 هزار نفر طی 8 سال توی ژاپن خودکشی کردند. شهدای ما عزتمندانه به مبارزه با دشمن افزونخواه افزون طلب رفتن و به اون جایگاهی که می‌خواستن رسیدن. جنگ هم به ما این درس را میده که هر کس پشت سر ولی خودش نباشه شکست می‌خوره و اگر پشت سر ولی فقیه باشیم پیروز میشیم. جامعه‌ای که پشت سر ولی فقیه نباشه مثل یک کلاف سردرگمه. اینو قرآن میگه. جامعه‌ای که پشت سر ولی فقیهش حرکت نکنه مثل یک کلاف سردرگمه. مناسبت دیگر، سه‌شنبه اول مهر است، محاصره منزل امام در نجف اشرف توسط نیروهای بعثی عراقی در سال 1357 و مناسبت دیگر این هفته شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها است در پنجم سفر در خرابه شام. همه چیز گذشت. اسارت و از این منزل به اون منزل رفتن، زنجیر به گردن با پاهای بسته برای امام سجاد و اسرای کربلا تمام شد. خراب نشینی حضرت رقیه هم تمام شد. ننگ ابدی برای بنی امیه باقی ماند و عزت همیشگی برای شهدای کربلا و خاندان عصمت و طهارت. اما تحلیلی که میخوام به خدمتتون عرض بکنم، تا انتخابات خرداد 1400 خدمتتون عرضم، 7-8 ماهی وقت باقیست و دشمن برای یک سال آینده چه در سر دارد، این موضوعی است که اگر بهش نپردازیم و ملتفت دسائس و توطئه‌ها نباشیم، چه بسا کلاه سرمون بره و توی انتخاب مواضعمون دچار تردید بشیم. علی ابن ابی طالب می‌فرماید دسائس دشمن رو بشناسید. من نامه لم ینم عنه، کسی که از مکر دشمن آسوده خودش رو فرض بکنه و بخوابه، دشمن از او نخواهد گذشت، دشمن نمیخوابه، دشمن بیداره و علی الدوام داره توطئه و دسیسه میکنه. پس ما هم باید بیدار باشیم و پیشاپیش دست دشمن را بخوانیم. من دوست دارم نماز جمعه هامون بصیرت داشته باشن و دارن به حمدالله، بدونن توی این بازی شطرنج دشمن چه حرکتی را انجام خواهد داد و از پیش دست دشمن را بخونن و جواب مناسب را برای توطئه هاش داشته باشن. شک نداریم که دشمنی که حتی در فشار حد اکثری که دارو رو به روی بیماران صعب العلاج ما بستن، یه دشمن زخم خورده است، یه دشمنی است که در تمام دسائسش توی منطقه به واسطه سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی شکست خورده و منطقه خاورمیانه به نمایشگاه شکست‌های مکرر استکبار یزیدی زمان تبدیل شده. قطعاً برای ماه‌های آینده تا انتخابات طرح‌های شیطانی در دست دارن. دشمن عزیزان من، خواهرها، برادرها، بر چهار کلید واژه متمرکز خواهد شد. یکی امنیت است. امنیت مثال زدنی جمهوری اسلامی برای دشمنانش قابل هضم نیست، حسادت امنیت ما رو می‌کنن. خط قرمز هر کشوری و هر نظامی از جمله نظام جمهوری اسلامی امنیت است. به برکت مجاهدت ها، شهادت ها، ایثارگری ها، ما نصاب بی‌نظیر امنیتی داریم در منطقه پرآشوب خاورمیانه. در منطقه پرتنشی از دنیا زندگی میکنیم با بالاترین نصاب امنیتی. از سال 57 به دنبال برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی بودن، منافقین رو به میدان آوردن، منافقین رو ساپورت کردن، کمک کردن، جدایی طلب ها را، حزب خلق عرب را، خلق بلوچ را، خلق کرد را، تجزیه طلبی را در دستور کار قرار دادن. پیشکسوتانی که حضور دارن میدونن چه توطئه ها و دسیسه هایی بود. پرداختن به این توطئه ها خطبه های مفصلی میطلبه. جنگ رو به ما تحمیل کردن و اخیراً هم جنگ رسانه‌ای به مدد اونها آمده است تا امنیت رو از کشور ما سلب کنن و بگیرن. تو بحث امنیت دشمن خیلی کار میکنه. یکی ایران هراسیه. به دنیا و مخصوصاً به کشورهای منطقه میخوان اینجوری اعلام بکنن که از ایران بترسید، به صورت دروغین هزینه های دفاعی ایران رو بالا جلوه کنن، در حالی که هزینه های کشور 80-90 میلیونی و گسترده و پر دشمن ایران، هزینه های دفاعیش از این کشورهای ذره‌بینی و مینیاتوری حوزه خلیج فارس پایین تره. هزینه دفاع ایران اصلا قابل مقایسه با کشورهای کوچولو هم نیست. مخدوش کردن چهره نیروهای مسلح در دستور کار قرار داره. بالاخره اگه یه اشتباهی یه نیروی مسلحی کرده، دشمن سعی میکنه اون اشتباه رو برجسته کنه و بگه اینا کارشون اشتباه کردنه. میخوام اینا در نظرتون داشته باشید، توطئه های دشمن رو بدانید. دشمن میخواد حفره های امنیتی ایجاد بکنه. من توصیه میکنم و تذکر میدم، هرچند چشمان بیداری هست، عزیزان امنیتی ما بیدارن، ولی تیزتر، بیدارتر با روحیات امروز دیگه نمیشه ساعت کار را به ساعت 2 بسنده کرد. شبانه روز باید در میدان باشن، پیدا و پنهان، که دشمن از حفره های امنیتی ایجاد نکنه یا اصلا موفق به ایجاد حفره های امنیتی نشه، چه از طریق نفوذ سخت، چه از طریق نفوذ نرم. عملیات های تروریستی در دستور کار دشمن قرار داره. تشدید تحریم و فشار اقتصادی را دارن دنبال میکنن. در بحث سلامت همینطور، میخوان مردم رو از بحث بیماری کرونا بترسونن، از کمبود مثلا واکسن آنفولانزا بترسونن، بازار سیاه درست بکنن. همین هایی که توی عرصه های سخت خون ملت رو مکیدن، میخوان توی بحث دارو هم میدان داری بکنن و مردم رو به زحمت بندازن. من تقاضام اینه، عزیزان ما با روحیات جهادی توی اوج اول و موج اول کرونا به حمایت از پزشکان و پرستاران و کادر درمان پرداختن، توی مساجد، توی هیئت‌ها آب میوه و بسته‌های غذایی برای این عزیزان جبهه سلامت تهیه کردن. الان هم این آمادگی رو داشته باشن که به کمک کادر بهداشت و درمان و به حمایت از اونها بپردازن. همه متدینین، همه خواهران و برادران و همه گروه‌های بسیجی، جهادی باید آمادگی داشته باشند، روحیه بخش کادر خسته درمان باشند و کمک کننده به اونها باشند. این واژه امنیت در بحث سلامت هم عرض کردم. در بحث معیشت سومین واژه‌ای که دشمن روش کار میکنه و بهش میپردازه جنگ معیشت پایه است. گرانی های لجام گسیخته و بیمنطق، کسادی کسب و کار، نوسانات بازار ارز و طلا و بورس و زمین و مسکن، فضای رها شده مجازی، اینها با روح و روان مردم داره بازی میکنه. ما هم از این تریبون مقدس مؤکدن از دولت مردانمون و مسئولینمون میخوایم توی این حوزه ها ورود جدی داشته باشن و زمام کار را دست بگیرن. مردم پیش خودشون فکر نکنن که این ماهای آخر دیگه دولت کار را رها کرده. اگر همین جور پیش برید، مردم پیش خودشون فکر میکنن شما دیگه واقعا کار را رها کردید. توی این 6-7 ماه مونده به پایان این دولت بیایید و زمام امور اقتصادی، ارضی و معیشتی مردم را در دست بگیرید. ستاد فرماندهی اقتصادی کشور متاسفانه هماهنگی لازم رو با هم ندارن. فکر نکنید اینا رو ما نمیفهمیم. ما متوجه ناهماهنگی های شما هستیم و از جانب این مردم به شما تذکر میدیم این ناهماهنگی ها رو کنار بگذارید، تصمیمات عجولانه نگیرید و مثل همین طرح گشایش اقتصادی که مطرح میکنید، اگر تصمیم ناپخته ای باشه، فضای اقتصادی و معیشتی جامعه رو ملتهب تر خواهد کرد. دولت باید چابکتر و جدیتر به میدان بیاد. در نظام توزیع هم متاسفانه روش‌های غلطی توی کشور ما حاکمه. کشور ما تو خیلی از عرصه‌ها برخوردارترین کشوره، منتها همون کالایی که ازش برخورداره و خودش داره تولید میکنه، در نظام توزیعش اونقدر مشکل به وجود میاد که حق به حقدار نمیرسه. بعضیا احتکار میکنن و بعضیا نیازمنده یک دونه اون کالا هستن. نظام توزیع کشور نیاز به اصلاح جدی داره. فضای مجازی به مشکلات دامن میزنه، روح و روان مردم رو به هم میریزه. ساماندهی فضای مجازی هم باز از مطالبات این تریبونه. تیغ فضای مجازی زیر گلوی ارزش‌های دینی و اسلامی و قرآنی قرار گرفته، ارزش‌هایی که براش شهید دادیم، براش جان دادیم، براش جنگیدیم، این زیر تیغ فضای مجازی قرار گرفته. ما باید توی این شرایط کرونایی ساماندهی فضای مجازی رو هم ازش غافل نباشیم. در بحث وحدت هم مطالب زیادی هست که الان مجال توضیحش نیست. این 4 مقوله و 4 واژه توطئه ها و دسیسه هایی است که دشمن بهش خواهد پرداخت: امنیت، سلامت، معیشت و وحدت، که حالا توضیح و تفصیل بیشترش رو میگذاریم برای خطبه های دیگر. اما رزمایش ذوالفقار 99 رو هم اشاره‌ای داشته باشم. توسط ارتش جمهوری اسلامی، این اتفاقی فراتر از یک مانور عادی بود، مانورهایی که به صورت همیشگی و دوره‌ای دارن، و یک گستره زیادی از ساحل و دریا رو توی این مانور داشتن. ارتش انقلابی ما به یمن تبعیت از فرماندهی کل قوا و به برکت امیران و افسران کارآزموده و مؤمن و حضور جوانان انقلابی در اوج اقتدار و توانمندی قرار داره و خار چشم دشمنان اسلام و ایران است. این رزمایش خیلی شعار و پیام داشت، من به برخی از اونها اشاره میکنم. یکیش اینه که امنیت پایدار در سایه اقتدار دفاعی به وجود میاد. تا اقتدار دفاعی نداشته باشیم امنیت هم نخواهیم داشت. پیام دیگرش اینه که کشورهای ذره‌بینی منطقه مانند امارات و بحرین که اخیراً زلف خودشون را به زلف گندیده صهیونیست ها گره زدن، بدونن که دریای عمان و خلیج فارس به هیچ و جایی برای حضور نفرت انگیز صهیونیست ها نخواهد بود. پیام دیگرش اینه که مسابقه خیانت به فلسطین برنده ای نخواهد داشت و جبهه مقاومت تقویت خواهد شد. انشالله که خداوند به مرتجعان عرب هم این فهم و درک را بده که اینقدر توی میدان دشمن بازی نکنن. پاسخ قاطع به تعرض احتمالی دشمنان هم پیامی بود که این مانور گسترده به دشمنان داد. رزمایش ذوالفقار بین خطبتین و نماز جمعه از مزان استجابت دعاست، هم برای شفای مرزامون، منظورین، اونایی که کرونا گرفتن، اونایی که به دلایل دیگری بستری‌اند، بیمارند، تو خونه‌ها یا توی مراکز درمانی، حمد شفا بعدن قرائت کنید، هم براشون دعا کنید. خدایا تو رو قسمت میدیم به مظلومیت رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما، خدایا به مظلومیت زینب و سجاد علیهما السلام، حاجات مردم، حاجات این جمع برآورده به خیر بگردان. خدایا رفع هم و غم و گرفتاری و بیماری و ویروس و کرونا از جهان اسلام، از همه بشریت بگردان. در ظهور ولی نعمتمون تعجیل بفرما. خدایا پروردگارا پیامبرت فرمود بهترین مردنها شهادت است، اشرف الموت الشهاده، مرگ ما را شهادت در راه خودت مقرر بفرما. اونهایی که در بین ما بودند و الان در دل تیره تراب آرمیدند، اموات و شهدا، مخصوصا اموات و شهدایی که وابستگان محترمشون شرف حضور دارن، اونها را مشمول رحمت و غفران واسعت قرار بده. ثواب و حظ و بهره ای از این مجالس و محافل به روحشون عاید و واصل بفرما. اسباب ازدواج و خوشبختی و سعادت و اشتغال جوانان و نوجوانانمون خدا به کرمت فراهم بفرما. آنی و لحظه ای ما رو به خودمون وامگذار. به آبروی آل الله آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما. اللهم اجعلنا ممن تذکر فتنفعه الذکرا. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.